برنامه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. برنامه کیمیای کلمات رو از گروه کتاب شبکه فرهنگ تقدیم می‌کنیم به شما دوستداران شعر و ادب فارسی. کیمیای کلمات می‌پردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در هر برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی حضور دارند، کتابی رو معرفی می‌کنند و اون کتاب رو تحلیل و بررسی می‌کنند. به علت کسانت آقای دکتر پروین، ما در این برنامه به صورت تلفنی میزبان صدای ایشون هستیم و قرار کتابی رو که در برنامه گذشته با عنوان حیات الحیوان به ترجمه آقای محمد ابن مبارک قزوینی رو معرفی کنیم. اصل این کتاب به زبان عربی بوده و در قرن هشتم نوشته شده. از همینجا سلام میکنم به شما آقای دکتر پروین، خیلی خوش آمدید به برنامه کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی گرامی و همکاران عزیزمون در برنامه کیمیای کلمات، در خدمتتون هستم.
خیلی دکتر، در برنامه گذشته ما کتابی رو معرفی کردیم با عنوان حیات الحیوان که این کتاب اصلش به زبان عربی بوده، که این کتاب در قرن هشتم نوشته شده و بعد به فارسی ترجمه شده. ترجمهش رو آقای محمد ابن مبارک قزوینی انجام دادند و نام این کتاب رو حیات الانسان گذاشتن. تصحیح این کتاب توسط آقای دکتر محمد روشن شکل گرفته و از شما میخوایم که مقدمه کوتاهی بفرمایید که اگر شنوندگان در برنامه گذشته برنامه رو نشنیدند با این کتاب آشنا بشن تا بریم سراغ معرفی بیشتری کتاب.
خواهش کنم. عرض کنم خدمتتون که کتاب حیات الحیوان که آقای دمیری، محمد ابن موسی دمیری،
بله،
در سال 773 هجری قمری این رو به زبان عربی با سه تحریر تألیف کردن، یک تحریر کوتاه، یکی متوسط و یکی بلند. حدود 100 خورده سال بعد جناب آقای محمد شاه ابن مبارک قزوینی این کتاب رو به زبان فارسی ترجمه میکنن. ترجمه محمد شاه ابن مبارک قزوینی ترجمه بخش متوسط، بخش متوسط رو به زبان فارسی تعریف میکنه. میگه بخش بلندش چون حکایت‌های زیادی داره و روی تعبیر خواب هم زیاد تکیه کرده، من دیدم که بهترین بخشی که میشه برای فارسی زبان‌ها در نظر گرفت بخش متوسطه و این رو به فارسی ترجمه میکنیش.
بله.
تحریرهای کوتاه، متوسط و بلند کتاب حیات الحیوان از دوره، یعنی همون 100 سال بعد از مرگ مؤلف تا قرن 13 بارها و بارها با اسمای مختلف ترجمه شده. به اسم خواص الحیوان اومده، حیات الحیوان اومده، اسمای مختلف. اسمی که آقای محمد ابن مبارک شاه قزوینی برای این کتاب انتخاب میکنن حیات الانسانه. پس تحریر متوسط این کتاب که به فارسی ترجمه شده توسط محمد ابن مبارک شاه قزوینی عنوانش هست حیات الانسان. این کتاب در واقع جز تحریرها جز دقیق ترینه به چند دلیل. یکی این که محمد ابن مبارک قزوینی خودش مترجمم هست، ما در قبلن هم ازش ترجمه هایی داریم. دوم آدم بسیار بسیار فاضل و عالمیست،
بله.
خیلی چیزها رو اضافه کرده به این نسخه که خودش میگه، میگه مباحث پزشکی رو من اضافه کردم، پزشکی که مربوط میشده. البته در اصل پزشکی های هست، یعنی خواص پزشکی هست، حالا چقدرشون ایشون افسوده باید مقابله کرد. مثلا اگر 10 تا نکته پزشکی درباره شیر هست، در اصل در ترجمه مثلا شاید 15 تا باشه. این 5 تا افسوده جناب قزوینی هست، چون خودش هم متخصص در واقع کارش این بوده. این ترجمه رو استاد محمد روشن تصحیح میکنند. در جلسه گذشته عرض کردم استاد محمد روشن یکی از بزرگوارانی هستند که در عمر مبارکشون رو صرف تصحیح متون دست اول زبان فارسی کردند. از مرزبان نامه بگیرید تا همکاری در تصحیح شاهنامه، در بنیاد شاهنامه، شاهنامه‌ای که خودشون منتشر کردند، و تا این کتاب. عرضم به حضورتون مقدمه بسیار بسیار عالمانه و خواندنی درباره دمیری و قزوینی و کتاب حیات الحیوان یا حیات الانسان نوشته شده. اونطور که استاد محمد روشن فرمودند، این مقدمه رو با همکاری پژوهشگران میراث مکتوب، مؤسسه میراث مکتوب تألیف کردند. مقدمه است بسیار خواندنی و عالمانه. و نکته پایانی که این کتاب رو مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب منتشر کرده، که این مؤسسه از سال 72 که تأسیس شده کارش احیای متون خطی و نسخ خطی است و بازنشر و تصحیح اونها، که توی این 28 سال یکی از موفق ترین مؤسسات پژوهشی بوده و متون بسیار بسیار ارزنده ای رو بازنشر کردن و در واقع احیا کردن. در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر. از شنوندگان عزیز دعوت میکنم تا لحظات دیگر با ادامه برنامه کیمیای کلمات که از رادیو فرهنگ تقدیمشون میشه همراهی کنن ما رو. اوقات بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات آرزو میکنیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و کتابی رو معرفی میکنیم با عنوان حیات الانسان، که کتابی است ترجمه شده از زبان عربی. نام اصل این کتاب حیات الحیوان بوده. ترجمه کتاب توسط آقای محمد ابن مبارک قزوینی شکل گرفته. آقای دکتر، شما در برنامه گذشته اشاره کردید که اصل کتاب 3 نسخه بوده، صغرا، وسطا و کبرا، که آقای مبارک قزوینی بخش متوسط این کتاب رو ترجمه کردن. و با توجه به اینکه کتاب بسیار دقیق ترجمه شده و میشه در ردیف دانشنامه ها اونها رو قرار داد، قرار که ما صحبت ها و توضیحات بیشتری رو بشنویم تا با کتاب هم بیشتر آشنا بشیم. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، هر زمین بود که ما یه بخشی رو شروع کردیم به گفتنش، که مثلا فرض بفرمایید با اسد شروع میکنه. اولین مدخل، اولین حیوانی که ازش نام میبره اسده. میاد میگه اسد شیر هست. بعد به لحاظ لغوی بررسی میکنه هر
کلمه ای رو،
بله، هر حیوانی رو، بله، هر کلمه ای رو به لحاظ لغوی، مثلا به مادش چی میگن، به نرش چی میگن، جمعش چیه، القاب چه کسانی هست، بعد مثلا در دین اسلام چه کسانی مثلا اسدالله بهشون گفته شده، به چه دلیلی. بعد عرض کردم خدمتون که تمام حیوانات در زبان عربی کنیه دارن.
بله.
و کنیه خطاب با کنیه، خطاب با احترام هست. یعنی وقتی کسی رو به جایی که بهش بگن آقای محمدی، اسم پسر بزرگش علیه و ایشون ملقب می شود یا مکنا می شود به ابو علی، وقتی ابو علی صداش می کنند، ابو علی بسیار محترمانه تر است از آقای محمدی. خب همه حیوانات در زبان عربی تقریبا، نه همه، تقریبا اغلب حیوانات کنیه ای دارن. این کنیه ها رو میاره، حالا کنیه ها شاید کامل نباشه ولی اون چیزی که در اون دوره مرسوم بوده کنیه ها رو میاره.
بله.
میگه چرا این کنیه باب شده، چرا به این کنیه صداش میزنن. و بعد اسمای دیگه که مثلا آخرین جمله‌ای که ما گفتیم این بود که درباره شیر مثلا میگه که شیر مظهر درندگیه.
بله.
سب هم به خاطر این بهش میگن سب، سب درنده است. این چون مظهر درندگی شده اسمش شده سب. وقتی میگن سب در زبان عربی باید اول تو ذهن شما شیر بیاد، بعد حیوان دیگه. بعد از این وارد یه مسئله دیگه میشه که خیلی مهمه اینا. یکی مسئله حلال بودن و حرام بودن گوشت و اجزای اون حیوان در دین هست و دلایلش و در کدام مکتب فقهی چه حکم فقهی درباره آن حیوان داده شده. مثلا میاد در مورد شیر میگه چون دندان کامل دارند، دندان نیش بلندی دارند که فرو میره تو گوش و گوش خارند، فلان مکتب فقهی فلانی فلانی همه اینا گوشت این رو حرام دونستن، خوردن گوشت شیر حرام است.
بله.
اما مثلا از اجزای شیر میتوان برای پزشکی استفاده کرد. مثلا میگه پی شیر رو اگر شما مثلا به دشت برید، به جنگل برید، پی شیر رو به تنتون بمالید، اون بوش باعث بشه که هیچ حیوانی سراغ شما نیاد. یا اگر مثلا پی شیر چون چربیه و خیلی هم گرمه، جلوگیری میکنه از بیماری هایی که در طب سنتی سرد دانسته میشده، مثل لغوه. یعنی کسی که لغوه داره یا نزدیک به گرفتن لغوه است، اگر پی شیر به تن خودش بماله احتمال این که برطرف بشه زیاد. بیشتر اینا روی زن و گمان طب گذشته بوده. و بعد ببینید، پس یه مسئله حلال و حرمته که خیلی دقیق بهش میپردازه با ذکر سند که چرا اینجوری هست. و هر کسی اگر مثلا یک مکتب فقهی این گوشت مثلا فلان حیوان رو مکروه دونسته، یکی دیگه حلال، تمام دلایلش رو ذکر میکنه و هر چیزی که دیگه مربوط به اون میشه. بعد حکایت هایی که در اون هست، مثلا ببینید در عرفان ما شیر خوب نقش های زیادی داره. کسی هستن که راهشون رو گم کردن، بعد شیر میاد به کمک پیری راه و اینا رو سوار میکنه، میبره میرسونه به منزلشون. از اینجور حکایت های سورئال هم ما زیاد داریم در عرفان. بعضی از این حکایت ها رو انتخاب کرده آورده که شبیه کسی به دیدن یکی از عرفا میره، اونجا گمان بد میبره به این عارف. صبح که میره حیات وضو بگیره یک شیر رو میبینه، فرار میکنه میاد تو، به اون عارف میگه من شیر رو دیدم ترسیدم. بعد بهش میگه بله، ما که با نفسمون مبارزه میکنیم شیر ازمون میترسه و اونهایی که عنان اختیارشون در دست نفسه از شیر میترسن. یعنی به نوعی مخاطب میگه که اگر انسان بر نفس خودش غلبه کنه، به اون طبیعت انسانی خودش برگرده، با تمام عالم، تمام اجزای عالم به صلح میرسه. از این حکایت ها هست. و یه مسئله دیگه که خیلی مهمه که در این بخش کوتاهش میاد، مسئله تعبیر خواب هستش که حالا اگر که سلام بدونی تو قسمت بله. بعد خدمتتون عرض کنم.
تشکر میکنم از شما، انقدر این گفته های شما شیوا و شنیدنی هست آقای دکتر که ما نمیخوایم کلام شما رو قطع کنیم، فرصت از همکارانمون بگیریم با ادامه برنامه کیمیای کلمات در خدمت شما و شنوندگان ادب دوستمون خواهیم بود. اوقات بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات آرزو میکنیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه، پژوهشگر ادبیات فارسی، کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم و درباره کتاب حیات الانسان که اصل این کتاب با نام حیات الحیوان بوده با ترجمه محمد ابن مبارک قزوینی و به تصحیح آقای دکتر محمد روشن. آقای دکتر شما به حکایت‌ها اشاره کردید، اینکه این حکایت‌ها رو آقای قزوینی اضافه کردن یا اصل حکایت‌ها بوده و ایشون ترجمه کردن؟
در این حکایت‌ها بوده، ایشون ترجمه بله. کردن.
بسیار عالی.
مثلا میگن این حکایت، یعنی دمیری آورده که مثلا این حکایت رو من از کشف المحجوب دارم مثلا
بله.
یا از رساله قشیریه دارم نقل میکنم. بعد اون چیزایی هم که ببینید در مورد پزشکی هست
بله.
و قزوینی اضافه کرده، احتمالاً اونها هم دقیقاً مشخص نیست که کجا حرف قزوینیه. یعنی نیومده بگه آقا تا اینجا رو مثلا دمیری آورده، این قسمت پزشکی رو من میآورم.
ای کاش که این کارو میکردن که بله، مشخص بله. میشد بله.
بله.
برای یعنی خواننده هم این مشخص میشد که اصل کتاب که به زبان عربی نوشته شده چی بوده و ملحقاتش که آقای قزوینی اضافه کردن چی هست که میشد اینا رو تفکیک کرد. بله در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
خواهش کنم. عرض کنم خدمتتون یه قسمت دیگه، خب این هستش که اگر مثلی باشه، ضرب المثلی باشه که مثلا مبناش شتر باشه، شیر باشه،
بله.
پلنگ باشه، هر چیزی باشه که تو مدخل یاد میاره که مثلا این امثالم درباره مثلا شیر آمده، درباره شتر این امثالم اومده. حکایت های اجتماعی رو عرض کردم خدمتون، حکایت های عرفانی رو عرض کردم. یه چیزی که خیلی مهمه، ما در تاریخ اجتماعی خودمون
بله.
کتاب‌هایی داریم با عنوان خوابگزاری یا تعبیر خواب. بعضی از این کتاب‌ها منسوب است به دانشمندان بسیار بسیار توانمند و بزرگی، مثلا مثل امام فخر رازی
بله.
منسوب است، هر زمینه ها منسوب است، نه اینکه واقعا مال اونها باشه.
اتفاقا کتابی رو هم معرفی کردیم در برنامه کیمیای
بله، بله، بله،
کلمات
بله. تصحیح استاد ایرج افشار
بله.
بله. بعد عرض کنم خدمتتون این نشون میده که یک نیازی بود تعبیر خواب، کما اینکه اگر عنایت بفرمایید در شاهنامه تمام حوادث بزرگ با یک خواب همراهه و این خواب چه در عرفان و چه در اسطوره در واقع یکی از راه‌های وصل شدن انسان به ماوراست، یکی از راه‌های اشراقه، یکی از راه‌هایی که دل آدم وصل میشه به دنیای دیگری. به خاطر همین چه در اساطیر و به ویژه در عرفان ما خواب یکی از مهمترین به اصطلاح دریچه های ارتباطی انسان با عالم ماورا هستش.
بله، این که انسان واقعا شیفته دنیای ناشناخته است آقای دکتر.
بله،
این
بله،
که واقعا
بله.
همیشه در پی این هم هست و خیلی هم خواهان داره. این که به تعبیر خواب خیلی ها مراجعه میکنن، میگن بله. که حالا من این خواب رو دیدم تعبیرش چی میشه و این کتابی هم که شما الان معرفی کردید فکر میکنم مخاطبان خاص که طالب اینجور قضایا هستن مایل باشن بله. تهیه کنن و بخونن.
حالا صرف نظر از این که چقدر اینها درسته یا نیست که به کار ما مربوط نیست،
بله،
در تذکرت الاولیا میبینیم مثلا تمام عرفای ما زندگیشون به نوعی یک ارتباطی با خواب داره.
بله.
حالا یا عارفی اگر میمیره حتما باید بعدش عرفای دیگه خواب اون رو ببینن و بر درستی و پاکیشون بعد از مرگش گواهی بدن از طریق خواب.
بله.
یا خواب باعث میشه که اینها توبه بکنن. خیلی چیز
از لونصب پادشاهان هم آقای دکتر.
بله بله. بله.
حتی با خواب بوده.
بله، من در یک مقاله هم یک خوابی که ناصرالدین شاه میبینه و بعد از اون دستور حمله به هرات رو میده، که یعنی با اون خواب مطمئن میشه که میتواند هرات رو بگیرد و چون یکی چیزهایی بوده که حتما باید برای خودش انجام میداده، گرفتن هرات براش در واقع مثل عقده‌ای شده بوده که باید این هرات رو بگیره تا خودش رو پادشاه ایران و ممالک بدونه. بعد خوابی میبینه، این خواب اون رو تشجیع و تشویق میکنه که لشکرکشی بکنه به هرات. تمام اینها همیشه در طول تاریخ حاکمان و پادشاهان میدیدن خواب رو. اینجا هم فصلی در واقع اگر مربوط بشود به خواب میاره، که مثلا اگر گربه رو در خواب دیدید نماد چه چیزیه؟
بله.
و چه چیزهایی میتونه باشه؟ تمام اینها رو اونهایی که بوده و قابل ذکر بوده بیاورد. البته در نسخه اصلی، یعنی نسخه کاملش، این در واقع نسخه متوسطه.
بله.
اون نسخه کبرا متوله، اونجا خیلی بیشتر پرداخته شده، ولی اینجا هم پرداخته شده منتها خیلی خلاصه.
بله.
که این حیوان در خواب میتواند نماد چه چیزهایی باشد.
آقای دکتر، شما فرمودید که کتاب در دو جلد ترجمه شده و خب در ردیف دانشنامه ها قرار گرفته، بعد اینو به ترتیب حروف الفبا این کلمات و واژه ها اسامی آمده، ترتیب خاصی رو در نظر گرفته مترجم؟
ببینید، مترجم مبنا رو گذاشته همون چیزی که مؤلف آورده.
بله.
یعنی مؤلف با اسد شروع کرده، ایشون هم همونجوری آورده اسد.
بله.
نیومده این مدخل اسد رو ترجمه بکنه شیر و ببره تو حرف شین، همونجوری آورده در حرف الف اسد آورده.
بله.
و وقتی شما مثلا میاد اسد رو میخونید، میگه اسد به فارسی شیر را گوید، یا بلبل رو مثلا بلبل آورده میگه به پارسی هزار نیز نام او است، میگه تو فارسی بهش میگن هزار. همون شکلی که به خاطر همین اول که کسی به فهرست نگاه میکنه خیلی کلمات براش غریب میاد.
بله.
تو کلمات عربیه براش غریب، ولی وقتی وارد میشه ببینه نه، خیلی هاش معادل فارسی رو گفته. اینا تو من گفتم بلبل، من راجع بلبل خدمتتون عرض بکنم که به بلبل که میرسه میگه که به فارسی بهش میگن هزار، بعد یه بیتی میاره که حالا سر اون خیلی صحبت نمی کنم، مثلا میگه که یه اسمی که بهش میگن تو عربی به بلبل با تسخیر، البته منظور تحبیبه، میگن جمیله. جمیل یعنی زیبای کوچک در واقع دیگه.
بله.
زیبای کوچک جمیل بهش میگن. یه اسم دیگه‌ش هم نقزه. خیلی قشنگه.
بله، خیلی خیلی زیباست. بله.
بله. بعد میگه بلبل از جمله انواع گنجشک است. یعنی میگه خانواده‌اش چیه. بعد این تیکش خیلی جالبه. میگه ولیکن آوازی خوش دارد و گل را دوست می‌دارد. و از این جهت در ایام گل مست می‌گردد و گاه باشد که چون روی گل ببیند چندان ناله و افغان کند که بیهوش گردد، و گاهی قطره چند اشک از چشم بر روی گل بریزد. رنگ آن برگ گل که عشق او به آن رسیده متغیر گردد و مایل به زردی می شود، ولی که بوی آن بهتر است.
چه شاعرانگی زیبایی و مترجم بله. بسیار نگاه شاعرانه‌ای داشته برای ترجمه‌ای که کرده آقای دکتر. خیلی ممنونیم آقای دکتر از شما
شکنه.
واقعا استفاده کردیم. امیدوارم که کتابی که در این برنامه معرفی شد با عنوان حیات الانسان ترجمه محمد ابن مبارک قزوینی به تصحیح آقای دکتر محمد روشن، من یک بار دیگه نام ناشر رو میگم، مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب. اگر علاقه‌مندان تمایل دارن که از این دانشنامه دو جلدی استفاده کنن، میتونن تهیه کنن و مطالعه کنن. بی نهایت از همراهی شما آقای دکتر سپاسگزاریم. توفیق این رو داشتیم که به صورت تلفنی گفتگو کنیم با کارشناس محترم برنامه‌مون آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی. به پایان برنامه رسیدیم. من با شما آقای دکتر خداحافظی می‌کنم. براتون آرزوی تندرستی دارم. به امید دیدارتون در برنامه کیمیای کلمات.
در پناه خدا باشید.
متشکرم. من لیدا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه، با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع میرود که با علاقه‌ای که دارن، با معرفتی که نسبت به برنامه دارن، با شماره‌هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن‌هایی که خدمتتون اعلام می‌کنم 220 485، 220 58 800 و پیامک برنامه 30558.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
با آغاز 34مین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان همزمان با روز جهانی کودک از امروز در اصفهان.
نمایش 7 فیلم سینمایی از ساخته‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در فضای مجازی همزمان با روز جهانی